نفس خالی میکنیم. امروز هم آقای دکتر فاضلی هم کردن معلوم من قرار نبود خدمت شما باشم، گفتن به عنوان بلندگوگردان اینجا باش، بالاخره میتونید یه حیث مفیدی برای وجود خودت قائل باشیم. در خدمت اساتید هستیم. من برای آشنایی دوستانی که حضور دارن یا خواهند شنید صحبت ما را عرض میکنم که کتاب گاه و بیگاه دانشگاه در ایران که اخیراً هم منتشر شده و البته تابستان 96 اگرچه منتشر شد با اقبال جدی هم مواجه شد، فکر میکنم این چندمین جلسه یه شاید پنجمین جلسه یه که برای کتاب برگزار میشه، به مباحثی مثل جامعه شناسی تاریخی دانشگاه، تحول نظریه های دانشگاه، تفاوت جهان اسلام و جامعه ایران در باب تاریخیت دانشگاه که خب من قبلا یه مطلب مفصلی ازشون هم در دانشنامه جهان اسلام در همین فضا خواندم و اون هم خواندنی است، مدل‌های آموزش عالی و دانشگاهی جهان اسلام در دوره معاصر، بحث از مدل خطی انتقال یا تسخیر و تصاحب علم تا مدل ساخته شدن اجتماعی و فرهنگی علم که خیلی برای فهم تجدد ایرانی و دانشگاه ایرانی این مدل کارگشا هست و مقایسه اونها، ما و چهار نسل دانشگاهی به نظرم شاید امروزی ترین مسئله باشه که ایشون دست گذاشتن متاسفانه آگاهانه یا ناآگاهانه تو کشور از مجاری و مناظر مختلف مدام بحث میشه که ما باید بریم به سمت دانشگاه‌های نسل چندم، ولی متوجه نیستیم که این فضا اساسا تو چه این بحث تو چه فضای مطرح شده. آقای دکتر به خوبی نشون دادن که دانشگاه‌های بزرگی که الان هم در تجربه نسل چهارم دارن به خوبی تجربه نسل اول رو در یک سطوح عمیقی نسل اول و دوم و سوم رو داشتن. بحث نخستین نسل دانشگاه آموزشی و نسبتش با ما، بحث مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه، بحث چگونگی اداره دانشگاه، بحث اقلیم علم که بسیار مهمه و مخفول در عمده تأملات علم پژوهی معاصر، بحث مهمیه، تأملی کوتاه درباره رشد علمی ایران که اینم از مسائل اگزیستانسیال خط تیره اجتماعی سیاسی فرهنگی ماست، بحث زندگی علم، تجربه علم ورزی و اخلاقیات علم، بحث خوبی دارن در باب خانش، انواع خانش اسکولاستیک و عقل ابزاری و تفهمی و هرمنوتیک و انتقادی، و بحث پایانی اینشون که خیلی هم به تفصیل هم ورود پیدا کردن، تحولات نوپدید در فضای دانشگاه هست، تعاملی در نسل‌های پنجگانه و دانشجو استاد. مرسوم این جلسات اگر اساتید اجازه بدن ما بر اساس همون شیوهی که در جلسات نقد هست بحث را به پیش ببریم. ما در 10 تا 12 دقیقه آغازین بحث در خدمت آقای دکتر فراستخواه خواهیم بود که اون ایده محوری کتاب و مسئلهی که ذهن و زبان و پژوهش‌هایشون را به خودش مشغول داشته مطرح کنن و گامی را که برداشتن آورده خودشون در این بحث را مطرح کنن، اساره تجربه زیسته و مطالعاتشون در حوزه تأملات دانشگاه. در بخش دوم چون آقای دکتر فاضلی میزبانن و آقای دکتر قانه‌ایراد میهمان، من اجازه میگیرم از بحث انتقادی آقای دکتر قانه‌ایراد به مدت 15 دقیقه بهره خواهیم برد و در بخش پایانی نقد از آقای دکتر فاضلی که خودشون میزبان ما هستن در پژوهشگاه بحث خواهند کرد و بخش پایانی هم جمع‌بندی و پاسخ آقای دکتر فراستخواه به نقد هاست. دوستان هم حتما ملاحظاتی دارن که ما بعد از جمع‌بندی آقای دکتر فراستخواه به قدر طاقت جلسه و فضا و زمانی که داریم انشالله با هم خواهیم پرداخت. من با اجازه اساتید از آقای دکتر فراستخواه بزرگوار دعوت میکنم که در بحث خودشون رو بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم و از همه شما همکاران و دوستان محقق و استادان عزیز سپاسگزاری میکنم که به نام نقد یک سیاه مشک دانش آموزی اینجا تشریف آوردید، وقتتون رو اختصاص دادید و صمیمانه برای من جلسه یادگیریتون چندمین نقد مثل فرصت بسیار مبارکی بوده که من داشتم برای نقد این کتاب. من نقده هایی که آقای دکتر فاضلی در جلسه قبلی با چند نفر از استادان ناقد دیگر داشتن همچنان دارم روشون کار میکنم. مثلا آقای دکتر فرمودن که کتاب به ما نمیگه که دانش در ایران چطور ساخته شده و چه کار کرده، آیا سوژه دانشگاهی خرد دانشگاهی متولد شده، گسست های ما چی بوده، پیوست های ما چی بوده. بعد مطرح کردن که انگاره فراست خواه از تاریخ نهادگراست و بیشتر سعی میکنه توضیح بده که شرایط اجتماعی و تاریخی باید باشه تا نهاد دانشگاه به وجود بیاد. ملاحظاتی داشتن که ما در همه کشورهای مدرن سازمان مدرنیته داشتیم و بدون این سازمان مدرنیته فهم مدرنیته در یک کشور امکان پذیر نیست. و نقد استاد بزرگوار آقای دکتر فاضلی این بود که فراست خواه در این کتاب نتونسته بگه که چه راه دیگری بود و مسیر تاریخی رو چطور می رفتیم، مثلا نهاد علم تأسیس می شد. و همینطور صفحات متعددی از نقدهای ایشون که جلسه گذشته فرموده بودن و من در حال مطالعه اونها هستم و تأمل در اونها و برای اینکه به محدودیت های فکر خودم و کلام خودم بیشتر فکر بکنم. استاد عزیز آقای دکتر گان ایراد هم که من همیشه از کارهاشون، ملاحظاتشون، مباحثشون، نظریاتشون، انتقادهاشون که احیانا من هم این سعادت رو داشتم که نقدهاییم برای در جلسات برای سخنان بنده داشتن استفاده میکردم، الان هم استفاده میکنم. حقیقت اینه که چون جناب دکتر فرمودن چند جلسه قبلی نقد بوده، من در واقع اون چند دقیقه‌ای که باقی مونده از وقتم از فصل نهم شروع می‌کنم، چون آقای دکتر فاضلی جلسه قبلی اشاره فرمودن که تا فصل هشتم خونده بودن گویا اون موقع، و من از فصل نهم چون فهرستی که دوست دانشی بسیار بزرگوارم آقای دکتر فهرست در واقع گزارشی که از کتاب دادن گزارش کاملی بود، فکر میکنم بهتر از من ایشون توضیح دادن و استفاده کردن. من در فصل نهم که تحت عنوان دانشگاه چگونه اداره بشود، یا آقای دکتر خیلی با همون سگانه مشهور بورتون کلارک شروع کردم که دانشگاه ها یا در بشکل دولتی اداره میشن یا بازاری یا خودگردانی دانشگاه، و بعد هر یک از اینا در دنیا چه کشورهایی وجود داره، آیدال تایپ هاشون چیه، اینها رو مرور کردم و تقریبا کوشیدم توضیح بدم که در ایران وضعیت بسیار پیچیده تره. مثلا در ایران خصوصی سازی آموزش عالی در حالی مطرح میشه که اساسا در ایران یک بازار رقابتیه به معنای مستقل کلمه وجود نداره، و در ایران حتی اون مدل بازاری دانشگاه هم به شکل مبتذلی دنبال میشه و مثلا آنطور که در استرالیا و آمریکا مثلا تجربه شده، در ایران ما این تجربه رو نمیبینیم. به هر حال در این فصل تاکید من روی اون مدل اداره هیئت امنایی دانشگاهه که غیر از مدل دولتی و غیر از مدل بازاریه، که دانشگاه با یک حکمرانی دانشگاهی اداره میشه و بر اساس اعتماد عمومی که به نهاد علمی هست. و بعد با این پرسش درگیر بودم که خب اگر دانشگاه نه زایده ای از بنگاه و بازار میخواد بشه و نه بخشی از دیوان سالاری دولت، بعد اون وقت چه کار میخواد بکنه منابعش؟ مثلا سعی کردم مثلا توضیح بدم که در دنیا تجربه های بسیار خوبی در این حوزه وجود داره، که مثلا حمایت های عمومی برای دانشگاه همه جا وجود داره، ولی نه مستقیما توسط دولت، بلکه از طریق امنای محلی، صندوق های ملی، و که به عنوان نه صدقه بلکه به عنوان قدرشناسی در ازای کار مهم دانشگاه برای خیر عمومی، برای آینده بشریت، برای رفاه اجتماعی، برای کیفیت زندگی، برای نقد و روشنگری و تمام ارزش افزوده های مهمی که فقط دانشگاه میتونه برای جامعه ایجاد بکنه و هیچ نهاد دیگری نمیتونه به اصطلاح این کارو بکنه. دومین مسئله کمک های خود جامعه رو بحث کردیم، کمپین ها، پویش ها که در خود فرهنگ ما هم سنت وقت و اینها هست، و همینطور منابع درآمدی دانشگاه از پژوهش‌ها و از فعالیت‌های علمی خودش و به اضافه شهریه دانشجویان. اینا رو توضیح دادیم و بعد یه مقدار بیشتر در این فصل درگیر شدیم با اون مقایسه‌ای که از بردال و کارنگی انجام شده که دانشگاه سه تا حالت داره: یکی خودگردانی و آزادی علمیه، یکی خودگردانی رویه‌ایه که در واقع یک نوع استقلال اداری دانشگاه داره ولی استقلال در واقع جوهری و اساسی و استقلال دانشگاهی و آکادمیک نداره. اینجا یه مقدار مقایسه شده و بیشتر تلاش شده در این فصل توضیح داده بشه که استقلال دانشگاهی به مفهوم جوهری و به معنای در واقع اصیل کلمه، نه به معنای رویه‌ای و نه به معنای اداری، در استقلال دانشگاهی در مد نظره. و بعد وارد اداره هیئت و منایی دانشگاه شدم، به عنوان دانش آموز توضیح دادم که مفاهیم پس پشت اداره هیئت و منایی دانشگاه چیه. همونطور که مثلا بورد آف تراستی خودش دلالت داره، واژه هم نشون میده، اداره هیئت و منایی دانشگاه یعنی اینکه جامعه داره به دانشگاه اعتماد داره، یعنی جامعه دانشگاه رو یک بروکراسی نمیدونه، یک سازمان وظیفه‌گرا نمیدونه، بلکه دانشگاه به نوعی اعتمادی داره و از طریق امنای خودش در واقع و کمک هایی که به دانشگاه تحت عنوان سوشال کمپکت، بسته اجتماعی من اینجا بحث کردم، دانشگاه رو به خودش وا میگذاره که به قدر کافی میتونه خودش رو اداره بکنه و بلوغ، نهاد بلوغ، نهاد عقلانیت، عقل منفصل اجتماعی است. و این رو تجربه هاش رو در دنیا یه مقدار سعی کردم که مرور بکنم. با توجه اینکه وقت کمه، در فصل بعدی تأمین مالی دانشگاه بر اساس اداره هیئت و منائیه که دیگه من وارد نمیشم و مشکلاتی که در ایران وجود داره تحت عنوان خصوصی سازی اونها رو بررسی و نقادی کردم در حد یک دانش آموز کوچه. و بعد اون قسمتی که در این فصل بیشتر متمرکز شدم، نابرابری در آموزش عالیه. خیلی واقعا درگیر بودم، یک جنبه بسیار جدی داشت برام که چون از نزدیکم درگیر بودم، مثلا نابرابری هایی که در آموزش عالی ما هست الان، مثلا سالهاست در طی این 4 دهه چه تشدیدم شده، مثلا نابرابری های سرزمینی در مسائل قومی و زبانی در آموزش عالی خیلی فاحشه، نابرابری های مختلفی که در اینجا توضیح داده شده، سهمیه بندی ها و محدودیت های عقیدتی و آینی که برای علم ایجاد شده و پست ریاست دانشگاه که یک پست سیاسی شده و این که داورها داورتر میشن هر روز، نویسنده ها نویسنده تر میشن و این بحث ها واقعا درگیری داشتم و اینا رو به اصطلاح استفاده از بحثایی که مثلا زیبل در فلسفه پول داره و اینا سعی کردم بررسی بکنم. این که چجوری دانشگاه در خدمت یک ایدئولوژی دولتی خواسته میشه و کنیز الهیات خواسته میشه و این مباحث. پایان بخش این فصل اثر ماتیو هست که اونجا دیگه درگیر شدم با مباحثی که به زعم خودم مسئله مهمیه که چجوری نابرابری ها بازتولید میشه و مجددن نابرابری های تازه‌ای در جامعه ما در ارتباط با دانشگاه ایجاد میکنه. شاید آخرین جمله‌ای بگم چون دیگه فصل 11 بقیه فصل ها فرصت نمیشه. در فصل 11 جان دکتر فرمودن عنوانش اقلیم علمه. من احساس میکنم در این فصل که شواهدی رو به کار گرفتم، استدلال هایی برای خودم داشتم، اینجا دلیل آوری هایی داشتم که به نظرم توجیه بکنم این فرض خودم رو که در ایران درختینگی در علم ایجاد نشده. یعنی گلدون هایی داشتیم، گل و گیاه هایی داشتیم، گلخونه هم داشتیم، ولی حتی مزرعه هم اگر به وجود می آوردیم، ولی اقلیم علم نداشتیم، اکوسیستم علم نداشتیم، زیست بوم علمی به وجود نمی اومد تا اون پرولیفریشن افسونگی بدون بازگشت در علم در ایران اتفاق بیفته که در ایران اون رشد جنگلینه، یعنی رشدی که مرتب خودشو نگه بداره و یک اقلیم بشه و اون حالت رو تا حدی با یک مرور تاریخی از ببخشید مثلا قبل از دارالفنون، دارالفنون از ترجمه یه نمیدونم دکارت در ایران تا به این سو، تا فلک السعاده، تا چی توضیح دادم که چجوری ما در واقع اقلیم علم رو نتونستیم توسعه بدیم در ایران. و در این ببخشید وضعیت پروپاگاندای خیلی وحشتناکی که در ایران هست، فکر میکنیم که در علم چه کردیم و چه کردیم و به کجاها رسیدیم. و به هر حال اینجا توضیح دادم که این درختینگی اتفاق، جنگلینگی در واقع اتفاق نیفتاده. آقای تو کاری لازم؟ بله، عرض کنم که مفهوم دومی که پس اینجا یه دوگانه اصخایی میکنم، درخت ها وجود داره ولی جنگلینه نشده. این سیسبوم رو یک بخشی از بحث این فصله، یک بخشم بحث جرم علم و وزن علم. اینجا هم در واقع اون چیزی که من دعوی که اینجا دارم، جرم علم ما زیاد شده ولی وزن علم ما خیلی کمه. یعنی علم در این جامعه وزن نداره ولی جرمش زیاده. توضیح دادم که یعنی چه، با یه استعاره های حتی فیزیکی هم استفاده کردم، ولی به این معنا که چجوری ما جرم مادی علم، چگالی علم خیلی بالاست، دانش تو زیاده، مقاله تولید میشه، نمیدونم مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه، نمیدونم مراکز تحقیقاتی، پتنت، نمیدونم چی و چی و ISI، اینا جرم علمه ولی وزن علم نداریم. توضیح دادم با شواهدی که حتی یه مقدارم سعی کردم از شواهد آماری استفاده بکنم که ما منظومه ای نداریم که اون وزنی برای علم ایجاد بکنه، یعنی علم رو بکشه و بخواد تقاضا بکنه و با علم تصمیم گیری بشه، با علم زندگی بشه، با علم مدیریت بشه و جامعه با علم کار بکنه، علم رو هم نقد بکنه برای اینکه میخواد باش زندگی بکنه. این در واقع چیزیه که در این به اصطلاح پس دنبال شده. من عذرخواهی میکنم اگر یه مقدارم از اون ده دقیقه در واقع فراتر رفت، به همین مقدار بسنده میکنم چون فصلها رو آقای دکتر به خوبی بیان فرمودن و استفاده میکنم از ملاحظات و نقدها و ایرادها و راهنمایی های ناقدان عزیز.
خیلی ممنونم از آقای دکتر فراستخار که خب خیلی خوب تو این فرصت کم تمرکز کردن روی دو فصل فقط. از دوستانم به جهت برخی از حالا ناهماهنگی هایی که ناخواسته بوده عذرخواهی میکنیم. آقای دکتر قانه ایلاد خدمت شما هستیم، اگر سلام دارین نکاتتون رو ما اجازه گرفتیم از آقای دکتر که شما چون میهمان هستید.
اصلا هر دلیل میهمانی بدن یک بزرگ ما
هست. از جمله چون میهمان هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم برای نقد این کتاب، بررسی این کتاب. دوست عزیزم جناب دکتر مقصود فراستخواه در واقع در این جمع حضور داریم و در واقع کتاب واقعا یه جایی من احساس کردم مصداق فلفل نبین چه ریزه هست و بشکن ببین چه تیزه. در مقایسه با اون کتاب سوانه دانشگاه در ایران که کتاب قطوری بود و خیلی راحت تر در واقع می شد اون کتاب رو خواند، این کتاب خیلی کتاب پرمحتوایی هست و واقعا 14 تا مقاله اینجا فراهم شده، مقاله بسیار سنگین که همه اینها در واقع حرف داره، ایده داره و همین واژه ایده داره رو باید براش استفاده کرد چون صرفا فراهم آمدن یک مقداری مباحث نیست، بلکه شما میبینی که یه بافتی در هر مقاله به زیبایی داره، مثلا یه بافت هنری منظورم هست، در هر مقاله‌ای داره بافته میشه و با طرح سوالات مختلف و استدلال‌های گوناگون و تلاش برای مفهوم پردازی در هر مقاله رفت آمدی شما احساس میکنی که واقعا برخی از اینها در مقایسه با مقاله‌هایی که امروز توی فضای علمی ما زیاد نوشته میشه میبینید که یه مقداری به یک اثر هنری شباهت داره، که واقعا ما باید توی همچین مسیری هم قدم برداریم. یعنی مقالاتی که جنبه فرمالیستی نداره و به محتوا توجه میکنه، به ایده توجه میکنه، به مفهوم توجه میکنه و یک جاهایی خواننده رو در واقع همراه خودش میاره، همراه خودش میکشونه. بنابراین از این جهت من این کار رو یک اثر برجسته‌ای دیدم و موقع مطالعه کردنش واقعا خیلی لذت بردم. کم هستن مقالاتی که همچین ویژگی داشته باشن که شما وقتی میخونی احساس بکنی که پرابلماتیکی داره جلو میره، استدلال میشه، به صورت توجه نمیشه و به محتوا توجه میشه. حالا کارهای دکتر فاضلی هم در یک فاز دیگری به یک شکل دیگری واقعا همین ویژگی رو داره. گاهی موقع شما وقتی مطالعه میکنید احساس میکنید که دارید یک در واقع اثر هنری رو میخونید، تا اینکه متن علمی خشک بیروحی که اساسا فقط به فرم ها داره توجه میکنه. از این جهت بسیار خوندن این برای من لذت بخش بود و یه جایی میخوندم فصل تموم میشد و میمونم خب درستم چیه این رو نقد بکنم. حالا گفتن آقای دکتر فرزادخان که شما فرمودید که اینا گفته نشده. خب خیلی چیزا گفته شده و اتفاقا زیادی گفته شده، یعنی در هر فصلی که شما میبینید شما حرفا زده شده، حالا خیلی چیزا گفته نشده و قرارم نیست که بالاخره در هر اثری
همه چیز گفته بشه.
ولی این است که اون چیزهایی که گفته میشود به نحو نیکو در واقع گفته بشه و به نحو مناسب، که اینجا یه همچین ویژگی داره این اثر. از این جهت نظر من رو در واقع به خودش جلب کرده. ویژگی دیگری که داره فکر میکنم، باز دارم مقایسه این میگم در ارتباط با یک دوتا کتاب قبلی که در مورد همین سوانه و رخدادها و حوادث دانشگاه بود که بیشتر جنبه تاریخی داره، این کتاب وارد فاز مفهوم پردازی میشه و به طور مکرر و با یک ذهن در واقع آزاد و البته مدار الهام گرفته از زمینهای تئوری که سی ربطی که طبیعتاً وجود داره، نویسنده با شجاعت کامل همینجوری مفهوم پردازی میکنه. این مفاهیمش هم عمدتاً پیرامون سه چهار تا چیز هست. یکی سرا گفتمان ها هستن، یکی تفکیک های نسلی هست و یکی هم تفکیک و طبق بندی مدل ها. حالا یه جایی مثلا واژه سرمش هم مثلا به کار میره و اینها. الان شما اگر نگاه بکنید مثلا مدل های آموزش عالی جهان اسلام، همین مدل بندی، مدل ترکیه، مالزی، فصل چهارم، امارات متحده، مدل ایرانی، خود همین طبق بندی، یا فصل پنجم دو تا مدل از علم رو میاد مورد بررسی قرار میده، مدل انتقال یا تسخیر علم هست در برابر مدل ساخته شدن اجتماعی فرهنگی، اینجا باز مدل بندیه. فصل ششم چهار نسل دانشگاهی رو مطرح میکنه که حالا چهار نسل دانشگاه شاید اگه اسمش بود بهتر بود تا دانشگاهی. و خب حالا یکی این چهار نسل رو میگه، نسل‌های مختلف دانشگاه رو. البته برجستگی این فصل چیز دیگری هم هست، اونم طرح نسل چهارم تحت عنوان دانشگاه اجتماعی که خیلی مهمه. امروز میدونید شما فضای سیاست‌گذاری آموزش عالی رو نسل سوم دانشگاه که دانشگاه کارآفرین هست در واقع گرفته و خیلی از در واقع سیاست‌گذاران و مسئولین مطلع نیستن که حالا نسل سوم هم که گفته شد ترس جنریشن آف یونیورسیتی، امروز از اون هم عبور شده و نسل چهارم اومده که دانشگاه اجتماعی هست یا به تعبیر دیگه دانشگاه اکولوژی، اکولوژیک یونیورسیتی، که این دیگه از اون فضای تجاری و اون فضای یک طرفه ارتباط با صنعت و تبدیل دانشگاه صرفا به کانون تولید ثروت و اینها در واقع فراتر میره، در این حالی که حالا یک توجهی به اون هم داره. این خیلی مثلا مطرح کردن این قضیه به نظر من عمده کردن نسل چهارم توی فضای سیاست گذاری آموزش عالی به ویژه از موضع ماها که موضع علوم انسانی هستیم یه کاریه که من میخوام بگم که هم ارزش علمی داره و هم واقعا با رسالت اجتماعی ما خیلی میتونه به اصطلاح هم نوا باشه که این ایده مطرح بشه و وزارتخونه گمان نکنه دیگه اوج دانشگاه این است که دانشگاه تولید ثروت، نه اصلا مباحث بسیار وسیعی مطرح است که این فصل ششم حالا ارزشش به نظر من طرح اون نسل چهارم دانشگاه هست. حالا من داشتم راجع به نسل بندی ها صحبت میکردم. فصل هفتم ایشون ببینید مدل کلاس ها، مدل سخنرانی، مدل حقیقت، مدل باورهای معرفتی، حالا وارد محتواش که نمیشه شد ولی من میخوام بگم که چجوری مدل بندی میکنه، ساخت بندی میکنه تو این بخش اقلیم علم و اینا. و بالاخره مفهوم پردازی ایشون میکنه درختینگی و جنگلینگی در مقابل جرم و وزن، که اینها هم در واقع خیلی جالب هست که حالا میشد با عناوین دیگری مثلا این رو ازش نام برد، مثلا جرم همون گسترش کمی و توسعه کمی و اینها، وزنم در واقع فقدان کیفیت، اثرگذاری، اثر بخشی، یعنی بیخاصیت بودن، وزنی نداره. آموزش عالی در ایران جرم زیادی دارد ولی وزنی ندارد، یعنی خیلی جا رو اشغال کرده ولی بعد این میکشیش میبینی یه گرم بیشتر نیست، ولی از نظر جرم فضای گنده‌ای رو اشغال کرده. خب این مفهوم پردازی ها کمک میکنه که ما از زوایای مختلف به قضیه نگاه بکنیم. یا باز اینجا تفکیک مثلا خانش هایی که از کنش علمی وجود داره، مثلا خانش اسکولاستیک، عقل ابزاری، تفهمی، هرمنوتیک و انتقادی و رهایی بخش، و بعدم باز میرید فصل چهارم، فصل آخر که نسل های پنجگانه ایرانی رو میگه با یک سری مفهوم پردازی ها، که مفهوم پردازی ها یه مقدار احساس من اینه ایشون الهام میگیره ولی خلاقانه برخورد میکنه، یه جاهایی هم بحث در واقع یعنی کمتر من دیدم که فقط صرف ذکر مثلا اون طبقه بندی هایی باشه که توی متون وجود داره. یک نوع مفهوم پردازی و این چیزی که ما نیاز داریم دیگه، جامعه علمی ما واقعا به جسارت برای مفهوم پردازی و اینی که از سطح توصیف و از سطح بیان منابع و این حرف رو فراتر بره. بالاخره این کتاب از این جهت خواهم بگم که خیلی آموزنده هست. در کنار این هم یک کار مشترکی کنار آره دکتر ما تلمز میکنیم و داریم انجام میدیم راجع به همین نسل‌های دانشگاهی هست که در واقع سه نسل دانشگاهی که کارش پروژهش در واقع داره تمام میشه و مقاله‌ای هم ازش ارائه شده و اینها. این جنبه های مفهوم پردازی توی این کتاب خیلی واقعا نظر من جلب کرد و گفتم به عنوان یک جنبه مثبت این کار حتما به این قضیه در واقع اشاره بکنم که دوستان البته کم و بیش متوجه این قضیه هستن ولی شاید یه مقداری من تأکید بیشتری خواستم بکنم. جای مختلف دیگر هم همینجوری میبینید که چون مفاهیم دیگری رو به کار میبره، میسازه، به کار میبره، مثلا سندروم قفسه. خب بالاخره یه نوع اسم گذاشتن دیگه، ما بلد نیستیم عالم علم بخشش نیمینگ و در واقع
کانسپچوالایز
کردن واقعیت ها سارز، چون میگه که آقا گزارش های تحقیقاتی تو این مملکت دوچار سندروم قفسن، یعنی به همین دلیل وزنی ندارن. و بعد مثلا فرض بکنید که نگاه منظومه‌ای که دارن نسبت به همین جرمه، یعنی این جرمه در واقع منظومه‌ای رو تشکیل نمیده. خب اگه منظومه وجود داشته باشه، مدارها هم وجود دارن و هر چیزی در مدار خودش میچرخه در درون منظومه. حالا ما معمولا مفهوم سیستم رو به کار میبریم، اینجا منظومه مثلا به کار رفته و مثلا حالا گسترش بدقواره آموزش عالی بالاخره یه مفهومیه، یه مقداری هم الهام گرفته از آقای دکتر جلایی پور. جلایی پور میگه مدرنیته بدقواره، اینجا هم یه طوری خوبه. حالا برخی هم میگن مثلا چرا این مفهوم به کار میگه، مفهوم شیبسازی عقلانی، مفهوم شیبسازی عقلانی. این مفاهیم واقعا ارزشمند هست و باید اینا رو جدی گرفت به نظر من. یعنی همینطوری نیست که یک کسی حرفی زد یه واژه انداخت، این واژه ها همشون میتونن معنادار باشن. خب این یه بحثی است که به نظر من اومد که خدمتتون عرض بکنم. یه به یک دو تا بحث دیگرم دارم که خب اختلاف نظر من و آقای دکتر رو نشون میده، شاید هم این که نه حالا ایشون توضیح بدن و بنده به اصطلاح قانع بشم. به ذات من قانع هستم، منتها توضیحات بیشتر منو قانع تر خواهد کرد. یکیش مربوط به این فصل سوم شما هست که عنوانی که داره، من فکر می‌کنم عنوان فکر می‌کنم اشتباه عنوان هست. تفاوت‌های جهان اسلام و جامعه ایران در باب تاریخیت دانشگاه، درسته این عنوان یا
سوری؟ بله بله ممکن ایراد.
نه 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 اتفاقا هم سوری می‌خوام بگم. من فکر می‌کنم شما تفاوت‌های جهان اسلام و اروپا رو دارید در باب تاریخیت دانشگاه می‌گید.
یعنی با هم جهان اسلام و جامعه ایران یک تفاوت‌هایی در دنیا داره در باب تاریخیت خودش نسبت به دنیا
شما...
با اروپا مثلا.
بعد شما میگه تفاوت‌های ایکس و ایگره
با هم مقایسه،
من فکر می‌کنم ایکس با ایگره متفاوته، ولی اینجا شما می‌خواید بگید که این دوتا متفاوتن،
این دوتا ویژگی‌های خاصی دارن
که این با اروپا قابل مقایسه میشه.
قبلا چون اینجا نظریه‌های تاریخی داشتن.
خب ببینید یه بحثی که اینجا هستش توی این فصل که من میگم اختلاف نظر بنده و جناب عالی هست، این است که تصوری که از علم توی این بخش منعکس میشه، آقای دکتر فاضلی هم حتما این بخش رو مطالعه کردن و در ذهنشون هست، این است که دانش و قدرت هیچ نسبتی با هم دیگه در واقع ندارن و دانش و دانشگاه و اینها یک نهاد معصومی هستن که در واقع ایجاد شدن و هر جایی که به نحوی پای قدرت و ایدئولوژی و پای درگیری‌های سیاسی و پای مثلا مواردی مثل این وجود داره، خلاصه اینجا مشکل هست. و تصویری که ایشون از رشد علم در غرب ارائه دادن این است که اونجا اصلا دانشگاه بر مبنای هویت حرفه‌ای و صنفی دانشگاهیان و به طور مستقل شکل پیدا کرد، ولی تو جهان اسلام مثلا نه، مدارس نظامیه رو ما داریم که مثلا وابسته هستن، یا این چیزی که اینجا انواع مسجد مدرسه، حکومت مدرسه، فقیه مدرسه، مدل‌های مدرسه در جهان اسلام رو ایشون به نحوی توصیف کردن که اینا همه یه طوری خلاصه به سلجوقیان و درست هم هستی و بالاخره نظامیه تعلق چیز داشته، وابستگی داشته، خواجه نظام ملک و سلجوقیان و اینا تأسیسش کردن این مدارس و اینها رو، و خاندانهای متعددی که در ایران از علم حمایت کردن، من جمله در واقع خاندان برمکی و خاندانهای دیگه ای که اینجا نام بردن. آقای دکتر میفرمان دانش به جای این که به یک سازمان حرفه‌ای مستقل در واقع متکی باشه، به خاندانها، به قدرت‌های سیاسی، به حکومت‌ها، به حمایتگران از دانشمندا و اینها در واقع وابسته بوده و این وابستگی به قدرت بزرگترین ضعف در واقع ما بود. خب من میخوام بگم که در جهان غرب هم دقیقاً همین قضیه اتفاق افتاده و اساساً دانش نمیتونسته بدون ارتباط با نهادهای قدرت و بدون درگیر شدن، یعنی اینطور نبوده که بگم مثلا خیلی علم سفید بوده و پاک بوده، نه. حالا من مثلا نمونهش رو توی بالاخره دوره قرن 15، 14 و 16 به ویژه ای آقای دکتر محبت کنن رنسانس اروپا رو برن مطالعه بکنن، میبینن که خاندانهای مثل مدیچی ها در قرن 15 در ایتالیا جز حامیان بزرگ علم بودن اینها، و خاندانهای بسیار متعددی که اینها از دانشمندان میومدن حمایت میکردن، پول میدادن و تو دربارشون اینها رو جذب میکردن. برخی از دانشمندا از این دربار پا میشدن میرفتن یه دربار دیگه به دلیل اینکه اونجا پول بیشتری، امکانات بیشتری بهشون داده میشد. و این به اصطلاح بحث این نبوده که نهادهای دانشگاهی در اروپای قرون وسطا کاملا مستقر بر اساس مثلا یه انتخابات دموکراتیک و چه و چه و اینا ایجاد شده باشن. حتی تو قرن 19 که این بحثای مربوط به هومبولت و اینها مطرح میشه، بالاخره دولت پروس آلمانه به خاطر شکستی که از فرانسه خورده میخواد دانشگاه رو احیا بکنه، میخواد هویت ملی آلمان رو احیا بکنه. کسایی مثل فیخته و اینها بین دانشگاه و ناسیونالیسم میان یه پیوندهای ایدئولوژیک برقرار میکنن. دانشگاه آلمانی میخواد حیثیت آلمان بشه، دولت پول خرج میکنه، گزارش‌های رسمی اینا تهیه میکنن، این گزارش‌های رسمی، یعنی اینی که بگیم حالا دانشگاه‌ها مدرن هم توی شرایط مثلا قرن 19 از اتحادیه‌های مستقل اساتید در آمدن دنیا، نه، همه جا باز میریم. شما مثلا ژاپن میاد ایران، دانشگاه تهران از رضا شاه در میاد. چرا؟ رضا شاهی که میخواد ناسیونالیسم رو و هویت ایرانی رو و دولت ملت رو ایجاد بکنه، فکر میکنه نهاد دانشی که میتونه این کار رو بکنه یک دانشگاه فراگیر میتونه باشه که نیروی انسانی لازم رو تو این زمینه تأمین بکنه. همینطور به اصطلاح در ژاپن هم ما همین قضیه رو داریم، گرفته مثلا تا نمیدونم نگاه هایدگر و نگاه هیتلر نسبت به دانشگاه، نمیدونم هایدلبرگ و دانشگاه تا. من میخوام بگم یه مقداری سر این نگاه من با آقای دکتر اختلاف نظر دارم و سایر اختلاف نظرها رو فرصت نیست بنده عرض بکنم، ولی واقعا بیش از این که من بخوام بگم که با این کتاب من اختلاف نظر دارم، کتاب آموزنده و خیلی پرمحتوا، خیلی پرمحتوا، خیلی غنیه. واقعا میدونم و تبریک میگم با آقای دکتر فرصت خواه. خیلی هم خوشحال هستم که دوستان بالاخره به من تالا دو تا پیشنهاد برای نقد این کتاب شده بود و اینها به من پیشنهاد دادن که یه مداری بالاخره میدونید ما گرفتاری هامون زیاده، گاهی موقع کتاب های دوستان غفلت میکنیم و خوندنشون. الان خیلی خوشحال هستم که این کتاب رو خوندم بخش زیادیشو، و بخشش هم انگیزه دارم ایجاد شده که انشاءالله در فرصت های آتی بخونیم و استفاده بکنیم و محضرتون عذرخواهی میکنم.
استاد بنده از هنهای دوتوان ایراد، من هم توفیق داشتم کتاب رو تقریبا همون هفته‌ای که منتشر شد گرفتم و نکاتی رو یادداشت کردم و خدمت های دکتر فراست خواه رسیدم محل کارشون، یه نکات دانشجویی داشتم. این نکته اخیر آقای دکتر قانیراد انشالله تو بحث آقای دکتر یه مقدار برد بشه که تفاوت این مناسبات قدرت معرفت در تکوین دانشگاه در غرب و همینطور جهان اسلام بحث مهمیه، و یکم هم بحث مفهوم پردازی ها ما رو در مورد خود کتاب هم نکات دیگه ای از حالا اگر فرصت شد بعد از نکات ارزشمند آقای دکتر فاضلی خدمتتون هستم. آقای دکتر فاضلی.
سلام و ادب می‌کنم و تشکر می‌کنم که این جلسه تشکیل شده و فرصتی که من یک بار دیگه درباره کتاب گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران نوشته دوست و استاد عزیزم آقای فرزاد خواهم صحبت کنم. همچنین تشکر میکنم از آقای دکتر خانه‌ایراد عزیز که خیلی از نکات رو گفتن واقعا در مورد ویژگی ها و در واقع نقاط قوت این کتاب. شاید مهمترینش همونی بود که آقای دکتر اشاره کردن، یعنی نصف خلاقانه و مفهوم سازانه و دقیق آقای دکتر فرزادخواه. و از این حیث من توی جلسه قبلیم که خدمت ایشون بودم اینها رو توضیح دادم. به هر حال امروز در منظر دو نفر از بزرگترین صاحب نظران آموزش عالی ایران هستیم، هم آقای خانیات هم آقای فرزادخواه، هر دو واقعا جایگاه بزرگی در فهم پذیر کردن نهاد علم دانشگاه در ایران معاصرمون داشتن و انجمن ترویج علم ایران هم به حق به هر دوی این بزرگواران نشان در واقع تقدیر خودشو اعطا کرده و حقم همین هست. به همین دلیل من زیاد در مورد نکات قوتش صحبت نمی کنم چون وقت کمی هست. اون چیزایی که فکر میکنم شاید بتونه به فهم بیشتر کتاب کمک بکنه و احیانا به قول دکتر خانه‌ایراد عزیزم احتمالا اختلاف نظرهای ما باشه، در مورد اونها چند تا نکته کوتاهی رو عرض میکنم. نکته اول همین بحثی که من قبلا کردم بود که این کتاب در مورد گاه و بیگاهی دانشگاه در ایرانه. بیگاهیشو میگه اما گاهشو نمیگه. اون چی که اشاره کردم که به اصطلاح خب به هر حال این کتاب همونطور که قبلا بحث کردم یه نظریه داره، اونم نظریه‌ش اینه که دانشگاه در ایران تأسیس اجتماعی نشد. یعنی ما به تعبیر خود آقای فرزادخواه صفحه 23 کتاب میگن که ما مؤسس به تأسیس اجتماعی دانشگاه نشدیم و ما در واقع بحثش اینه که در صدد داشتن دانشگاه بودیم نه ساختن دانشگاه. در این حال خب به هر حال تئوری که از منظر نهادگرایی خودش ارائه میکنم اینه که ما نخبگان داشتیم ولی نهاد نداشتیم، یعنی موفق نشدیم تا نهاد دانشگاه رو در ایران توسعه بدیم تا به امروز. و این بحث رو هم از یک منظر تاریخی گذشته های خیلی دور میبرن، یعنی از به قول خودشون عصر زرین تمدن اسلامی که صفحه 55 شروع میکنن تا به امروز که میرسن، ضمن این که نشون میدن که ما در واقع چگونه موفقیت هایی داشتیم، آثار اندیشمندان دانشمندان بزرگی رو به تاریخ در واقع تقدیم کرده تمدن ایرانی و اسلامی، اما در این حال نشون میدن که این موفقیت های ما موفقیت های نهادی نبوده، یعنی تأسیس دانشگاه رو در ایران به وجود نیاورده. ارزیابی هم که ایشون در تئوریشون ارائه کردن این بوده که بیشترین مشکل رو هم در همین دونستن که استقلال نهادی پیدا نکرده دانشگاه در ایران، علم به طور کلی استقلال پیدا نکرده، یعنی نظام های سیاسی حداقل آزادی و استقلال آکادمیک و استقلال علمی رو ندادن و همین باعث شده که ما نتونیم تا به امروز اون اقلیم مناسب علم رو ایجاد بکنیم و نتونستیم بر اساس چیزی که ایشون بنام مدل ساخته شدن اجتماعی فرهنگی علمیه این مدل رو در واقع دنبال بکنیم، چون ما به دلیل نپذیرفتن استقلال و آزادی حداقلی برای علم نتونستیم این رو پیش ببریم. و اشکال گوناگونی از سوءزن‌های شرعی به تعبیر ایشون و عصبانیت‌های مذهبی که ما از علم داشتیم این باعث شده که ما به تعبیر ایشون دانشمندان بدون دانشگاه داشته باشیم. دانشیان رو خوب تربیت می‌کردیم، می‌درخشیدن، ولی این دانشیان به تعبیر ایشون زیر پاشون خالی بود، چون نهاد علم رو ما نداشتیم و این درگیری هایی که ما به تعبیرشون با علم داشتیم بیشتر درگیری های زمینی بوده و این چیزی که ایشون بهش میگه رخداد به تعبیر از فوکو گرفتن، ایونت یا رخداد علم در جامعه ما در واقع به وجود نیامد و باعث شد که باعث نشد ما بتونیم علم رو بسازیم و بسخت بکنیم علم اینها رو. خب من چند ملاحظه داشتم راجع به این نکاتی ایشون، حالا البته همچه کار دوشور قانی دوستاد عزیزم اشاره کردن، هر فصل ایشون مجموعه سرشار و غنی از مفاهیم ایده ها هست که واقعا رو هر کنش بخواییم بیستیم بحث بکنیم قابل گفتگو است. ولی من فکر میکنم ایده اصلی آقای دکتر همینی بود که من اشاره کردم، اینه که روح کتابه اینه. حالا اگر چه ده ها موضوع بزرگ بحث کردن و ارائه کردن اینها، ببینید من فکر میکنم اولا در بنیاد این یک اسنشیالیزم نهفته. اگر شما میدونم آقای دکتر خان فلسفه خواه خیلی به این موضوع آگاهی دارن، به این آفت ذات پنداری و جوهر انگاری در مورد امر اجتماعی امر فرهنگی و همیشه هم پرهیز میکنن و اینو من میدونم که ایشون خودشون به این حساسیت دارن، ولی من به عنوان خواننده وقتی کتاب رو میخونم احساس میکنم در انتهای راه، احساس میکنم که گویی ما یه ذاتی داریم، این ذات ما اجازه نداد، یه ذات اجتماعی تاریخی داریم که به ما اجازه نداده ما در واقع بتونیم مؤسس اجتماعی و فرهنگی علم بشیم. این که از صدر اسلام حتی قبل از اون شروع میشه بحث و تا به امروز میاد و ما به اصطلاح یک مورد تاریخی دقیق هم اینو انجام میدن، من رو به این جنبندی میرسونه تلویحاً که در تخیل و تصور آقای دکتر فلسفه‌خواه از تاریخ حرکت علم در ایران که جامعه ما نوعی ذات داره و اگرچه به صراحت ایشون جاهای خواستن بگن اینجوری نیست، اینو من در چندین جا دیدم که خواستن بگن که چه این چیزی نیست، ولی متن رو که میخونیم دقیقا همون چیزی که ایشون میخواد بگه نیست تو خود متن یه جوری آشکار میشه که تاریخ ما به هر حال همه حکومت ها اومدن و رفتن، همه جنگ ها شده، همه تجربه های ما داشتیم، ولی به قول انگلیسی که at the end of the day در پایان کار ماجرا ما همون بودیم که هستیم و ما نتونستیم اون اتفاقی باید بیفته. پس این یک ذاتی این وسطه وجود داره، این ذات رو همیشون با یه عناصر خیلی روشنی توضیح میده. یکیش همین مداخلات حکومت ها هست که آقای دکتر قانیرات هم به این اشاره کردن که خب این مداخلات که همه جا هست و آیا مداخله حکومت و مداخله سیاسی لزوماً مانع از تأسیس علم میشه یا نه. بعضی از محققان نشون دادن تو حوزه تاریخ اتفاقا خیلی جاها مداخله حکومت ها باعث پیشرفت علم شده، اگه علم رو بخوام بگم مثلا خود نیمه اول قرن بیستم کشورهای سوسیالیستی، کشور خود هیتلر و آلمان نازی، ایتالیا و بسیار کشورهای دیگه توسعه های شگرف و چشمگیری در حوزه علوم مختلف در حوزه ریاضیات که اصلا خود شوروی و روسیه فعلی در واقع مقام اول داشت، هنوز هم در واقع تحصیل جایگاه قرار گرفته، یا در حوزه های علوم نظامی، علوم هسته‌ای، علوم هوا فضا و علوم دیگه اینها پیشرفت های شگرفی تو همین دورانی داشتن که حکومت ها به طور کامل اختراع‌گرا بودن و به طور کامل مدیریت میکردن در واقع نهاد علم رو. ما میدیم اصلا در نیمه اول قرن بیستم تقریبا 80% محققان درجه اول به نظر فرض آلمان مهاجرت کردن به کشورهای دیگه و نتونستن از خود آلبرت اینشتین بگیر تا، ولی در این حال آلمان انقدر قدرت پیدا کرد که جنگ جهانی اول دوم رو در واقع دامن زد، بخصوص جنگ جهانی دوم رو، و به اعتبار قدرت نظامی خودش و پیشرفت‌های علمی که داشته بود. یعنی میخوام بگم یه مقداری باید اینجا این مناقشه بیشتر باز میشود به لحاظ تئوریک. آیا واقعا مسئله وابستگی نهاد علم حکومت هست که مشکلات ایجاد میکنه یا نه؟ این در این پرسش همچنان توی این متن چیز پاسخ داده نشده. یعنی شما نشون دادید که بله ما چه نظامیه هامون، چه مکتبخانه هامون، چه مدرسه های علمی همون و چه دارالفنونمون و بعد دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه همون همیشه در انقیاد نوعی ساختار سیاسی قرار داشتن و بعد نتیجه گرفتید که این انقیاد باعث شده که ما نتونیم علم رو بلاد اجتماعی فرهنگی تأسیس کنیم. این آنیاد اشاره کردن تو اروپا اینجوری یعنی تاریخیشو بحث کردن تو قرن 17 و 18 که واقعا هم فقط در مورد آلمان نیست، هم در بریتانیا هم هست، هم جای دیگه هم هست. بنابراین یه نقطه سوال باقی مونده که آیا انقیاد علم میتونه این کارو بکنه یا نه؟ یعنی میتونه انقیاد سیاسی علم میتونه واقعا مانع از پیشرفت علم بشه یا نمیتونه؟ نقطه دومی که من فکر میکنم باید در مورد این کتاب بحث بکنیم اینه که شما به این نقطه اشاره کردید، من بهم گفتم که علم جورایی کارایی کرده، اون گاهشو نگفتید. من این منظورم بگم که گاهش نگفتید، منم با شما هم‌عقیده هستم، دوستانی که اینجا هستن دارم دارم علم جورایی کار میکنه، آقای شجاعی هم کار میکنه، پس از خود دوستان دیگه هم اینجا کار کردن. ولی واقعیتش اینه که ما همیشه میل داریم به این که پرابلماتیک علم رو با فقدانهاش توضیح بدیم. من فکر میکنم که امکانهای علم پرابلماتیک هن، به این من امکانهای علم ایران پرابلماتیک هن که علم و به خصوص نگیم علم، البته این هم نقطه ای که من فکر میکنم دانشگاه خیلی از علمه. ما وقتی دانشگاه صحبت میکنیم مسئله آموزش و یادگیری هست و اون به مراتب مهمتر از خود علمه. اینجا یه جاهای کمی این تفکیک هست ولی عمدتاً تفکیک شما انجام ندادید. من فکر می‌کنم وقتی دانشگاه صحبت می‌کنیم نباید از علم صحبت کنیم، بلکه باید از سازمان یادگیرنده یاد دهنده صحبت بکنیم. هم تجربه اروپاییشون بوده، هم تجربه کشور دیگه این بوده. این به معنای این نیست که در یادگیری یاد علم نیست، این به معنای اینه که کار رسالت دانشگاه در واقع امر یادگیری یاددهیه و البته محصول چو صد آمد نمت اندیشه اوست. اگر کار یادگیری یاددهی انجام بشود اندیشمند متولد میشه و اندیشمند آثاری به خلق میکنه، آثار میشه علم. ولی دانشگاه این نیست، دانشگاه یعنی برای اون آثارش نیست که شکل میگیره. کار دانشگاه کار به خود دانشگاه تجربه اروپایش که شما اشاره کردید، دانشگاه در اروپا به نحو آگاهانه ای برای آموزش، پرورش و شکل منش داشته. همین کتاب نگاه انتقاد دانشگاه هاروارد، هری لوئیس، اینو شرح میده که از 1622 که دانشگاه هاروارد درست میشه تا سالهای 1950 هم هاروارد به هیچ عنوان قصد این که بخواد علم تولید کنه نداشته. تربیت رهبران آمریکا بوده هدفش و معتقد حالا میگه دو دهه هست که مسئله دکترا گرفتن و مقاله نوشتن اومده و میگه که این آفتیه که هاروارد از پا در خواهد آورد. حالا غیر از این روایت های دیگه هم که دیگران کردن همه به همین اذعان دارن که اصل دانشگاه لیبرال بهش میگن پرورش اون فضیلت های مدنی بوده، اونتا فضیلت های مدنی محصولی داشته که میشده. حالا نکته من اینه که وقتی در دانشگاه در ایران صحبت میکنیم اتفاقا من فکر می‌کنم دانشگاه در ایران پرابلماتیکش توی امکانهاش نه تو فقدانهاش. یعنی چی؟ یعنی دانشگاه ایرانی مثل بقیه دانشگاه در جاهای دیگه اگرچه برخلاف دانشگاه اروپایی برای پرورش فضیلت‌های مدنی شکل نگرفت، دانشگاه ایرانی به عنوان یک دانشگاه شما درست گفتید یک نگاه ابزاری بهش بود و قرار نبوده چیزی رو پرورش بده، قرار نبوده که من در واقع انسان متفاوتی رو خلق بکنه، قرار نبوده ارزش‌های فرهنگی متفاوتی ایجاد بکنه، قرار نبوده دانشگاه در ایران در واقع چیز تازه ایجاد بکنه الا همون مقاله و کتاب و یا اگه بشه فناوری. اما اتفاقی که افتاده اینه دانشگاه در ایران اومده یه سری چالش های فرهنگی ایجاد کرده، چالش های فرهنگی که اون چالش ها یعنی دانشگاه رسالتی داره در مورد نوع خاصی از ارزش ها، مثلا رواداری. اتفاق نظر وجود داره که رواداری، تساهل و تسامح از ارزش های اصلی نهای دانشگاه است. خب یه مثلا شما هم که اشاره کردید به مقوله استقلال و آزادی که شما خودت این باره مفصل نمیست صحبت کردید، آزادی فقط برای دانشگاه مفهوم سیاسی نیست بلکه یک مفهوم ارزشی، جزء ارزش‌های دانشگاهه، ارزش دانشگاه جزئی. یا مثلا خود عقلانیت، عقلانیت برای دانشگاه یه ارزشه، فقط یه راهبرد مثلا تکنیکی یا فنی نیست. اینکه استدلال بکنیم، بحث بکنیم و از طریق بحث و استدلال عقل به این معنی من منظورم نه چیز پیچیده دیگه، نه چون خوب میشه به من عقلانیت به مسابقه یک نوع ارزش فرهنگی، اینکه آدم ها با هم دیگه بسر موضوعات گفتگو کنن، استدلال کنن، برهان بیارن، یعنی در واقع منظورم بیشتر ریزنینگه تا رشنالیتی. اینا ارزش های دانشگاه است. حالا ببین اتفاقی که افتاده چیه و حالا ارزش های دیگه که دانشگاه، مثلا اینکه خود تغییر، تغییر برای دانشگاه ارزشه، پویایی و تغییر. دانشگاه وظیفه خودش میدونه که تغییر و پویایی رو به مسابقه نوعی ارزش فرهنگی، معنای ایدئال، یه شکل از معنا ایجاد بکنه. حالا دیگران خیلی میگن در این باره ارزش هایی که اتفاقا ارزش هایی که گفته میشه ادیان و میراث فرهنگی گذشته بشر تا حدودی بر سرش اجماع دارن. به همین دلیل دانشگاه گفته میشه که تونست مثلا جهانی هم بشه. خب میخوام اینو بگم، ببینید من فکر میکنم شما این که من میگم مثلا توضیح ندادید به ما که دانشگاه تو ایران چه کار کرد، از این زاویه منظورم است که دانشگاه توی ایران بله نتونسته نهاد مولد علم باشه در یک منطقه که ما یک نوع قیاس بین المللی بکنیم، بگیم که مثلا فرانسه یا بریتانیا یا آمریکا، یا بتونه مولد فناوری باشه در یک چشمانداز بین المللی که بتونه ما رو از ژاپن یا از آلمان یا جاهای دیگه در کنار اون قرار بده. اما دانشگاه من نهاد فرهنگی تونسته مرکز اصلی پرابلماتیک فرهنگ معاصر ایران باشه، یعنی موتور تغییر باشه، موتور رواداری باشه، موتور مولد رواداری، موتور در واقع یه سری ارزش ها اینجوری باشه. به این معنام نه که تونسته اینها رو تثبیت بکنه یا تونسته اینها رو تو جامعه مثلا به نتیجه برسونه و ما اینجوری بحث بکنیم که گویی نهاد دانشگاه تونسته جامعه ما رو روادار بکنه یا اون رزونینگ و عملیت ایجاد، نه تونسته در جامعه اینا رو به صورت امر پرابلماتیک در بیاره، یعنی مناقشه شکل بده، مناقشه
مقدارم کرده
دیگه، به همون دلیلی که یه مقداری کرده پرابلماتیک شده به همون یعنی من تا اشکالش من اشکال دانشگاه تو ایران رو می‌دونم که اون پروژه رو به حد کافی نتونسته جلو ببره. یعنی اگه نقدی به دانشگاه نه دانشگاه ایران باشه این نیست که علم و فناوری رو جلو نبرده، چون در غرب هم دانشگاه علم و فناوری جلو نبرده. این حالا یه بحث داره که باید جای دیگه بحث بکنیم، این یه سوء تفاهمی که تو ایران شکل گرفته.
لزومن یا نه کلا
لزومن دیگه لزومن. نه اینکه نقش نداره، نقش داشته، ولی علم فناوری از درون تمدن سرمایه‌داری و مجموعه نهادهاش و پیوندهای ارگانیک صنعت و انقلاب صنعت شهرنش خیلی دیگه اومده بیرون. دانشگاه البته بخشش بوده، نه اینکه نبوده، ولی دانشگاه برای این نبوده. اتفاقا همین کتاب رسالت دانش مال فیشته این خیلی خوب شرح میده که دانشگاه رسالتش علم نیست.
خیلی
ممنون. من میخوام بگم نقدی که من به کتاب استادم آقای فرزاد خدا دارم اینه که اون جایی که پرابلماتیک دانشگاه بوده از منظر جامعه اینه که دانشگاه یه امکانهایی ایجاد کرد اون امکانها مناقشه انگیز بودن، امکانهای فرهنگی ایجاد کرد که اون امکانها مناقشه انگیزن و اون مناقشه هنوز هست. یعنی هم در دوران پهلوی مناقشه بود، هم در دوران جمهوری اسلامی، هم دوره پهلوی هم بر سر این که این در دوره پهلوی مناقشه رو جامعه در مقابل نهاد دانشگاه شکل داد، در دوره جمهوری اسلامی حکومت در مقابل دانشگاه ایجاد کرد. یعنی اون چیزی که در دوره پهلوی بود این بود که بحث رواداری، بحث آزادی، بحث استدلال عقلانیت، بحث ارزش‌های فرهنگی دانشگاه که دانشگاه ایجاد می‌کرد، اونجا در یک بحث گروه کوچیک ایجاد می‌کرد، این رو حکومت ظاهراً، البته من معتقد نیستم که به طور اصالتاً این هم نوایان باش داشت، چون توسعه سیاسی رو می‌خواست که نوسازی رو دنبال نمی‌کرد، پروژه نوسازی پهلوی و اونجا هم بود، منتها اونجا پنهان بود. اما بعد از انقلاب این آشکار شد. یعنی مناقشه جمهوری اسلامی به نظر من با دانشگاه مناقشه بر سر علم نیست، بر سر معنای علم نیست، اینجا یک چیز دیگه هست. مناقشه بر سر اون ذات دانشگاه و فرهنگ دانشگاهی که خلق میکنه، پرابلماتیک هایی که برای دگرگونی و تغییر جامعه ایجاد میکنه، اینو شما ندیدین و شما به نظر من به نوعی دانشگاه رو از منظر علم بحث کردید، نه از منظر یادگیری یاددهی، از منظر نهاد یادگیرند یاددهنده. برای ببخشید من چون هم کرده بودید خودتون دوستان که ما باید اینجا مخالف خونی کنیم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر فاضلی. خب هم نکاتی که آقای دکتر قانه‌ایراد فرمودن، هم نکاتی آقای دکتر فاضلی، بنده عملیاتی یادداشت کردم، خود آقای دکتر فراست خان به دقت همه را فهرست کردن. خدمت آقای دکتر فراست خان هستیم که هر طور سلام بدونن اهم و مهم بفرمایند و بعدم از نظرات دوستان و بنده هم یه سوالی دارم استفاده.
من از وقت یه سی عذرخواهی کنم
برای جلسه
چند دقیقه رو برم و بیام، مثلا من نارا زهرت میکنم که بعد گوشم گذاشتم اینجا رکوردم و که راهنمایی های دوستان رو بشنوم و مثلا جناب فرزاد خان، من سعی میکنم زود برگردم
ان شاء الله استفاده
شرمنده میرم زود میام. ببخشید.
خیلی ممنون.
اینا همینجا باشه بنده.
خب مجددا سلام عرض میکنم، واقعا خیلی لذت بخشه. من امیدوارم که برای شما دوستان هم اتفاقی بیفته و یک کتابی، مقاله‌ای بنویسید و تجربه بنده رو احتمالاً هم داشتید دیگه. احتمالاً هم این تجربه بنده رو، یعنی در واقع این کامروایی بنده رو شما هم داشتید که به اصطلاح ناقدانی مثل این استادان فرهیخته، که من واقعا این سعادت رو داشتم که اولا از اینا من یاد گرفتم، مثلا احیانا اگر چیزایی رو قلمی کردم و مثلا اینا بیشتر یادگیری بنده بود، از سوی دیگه دوباره نقد میکنن اینها، بسیار عالیه، بسیار استفاده کردم و واقعا بهترین هدایای معنوی برای بنده. عرض کنم که البته آقای دکتر و همینطور آقای دکتر فاضلی هم، آقای دکتر قانه‌ایراد ابتدای کار خیلی زیاد در واقع بنده رو تشویق هم فرمودن، اینها هم به اصطلاح تشویقی است که برای دانش آموزان خیلی شاید مفید بشه، ولی من واقعا زمین که از اون تشویق ها خیلی محسوس میشم، ولی همون تیکه های خیلی ظریفی که میفرمایند اونها ارزش بسیار فاخری دارن که برای من استفاده میکنن. من نقدهایی رو که آقای یوسف فاضلی جلسه گذاشته داشتم واقعا بارها مراجعه کردم، صمیمانه بگم. البته هر چند که در مورد اینها فرض کن یه چیزای خطوراتی دارم، ولی باز احساس میکنم که محدودیتای من رو خوب نشون دادم و باید درگیر بشم. عرض کنم که در ارتباط با چیکی از ملاحظات بسیار با ارزش این دو استاد عزیز، البته از آقای دکتر شجاعی ملان استفاده میکنیم که احیانا ملاحظاتشون به اضافه بقیه عزیزان، آقای تو محمدی، بقیه عزیزانی که خدمتشون هستن، عرض کنم که من حقیقتا آقای دکتر درس پس میدم، واقعا دانشگاه رو یک چیز معصوم، پیور، محض در یک موهوزت خیلی پاکیزه تر و تمیز از همینجور اومده بیرون و بعد مثلا این واقعا نه این اینقدر به اصطلاح نگاه ندارم. هرچند که در ایران دارم صحبت میکنم در یک وضعیت پرابلماتیک طبیعی است که من در واقع دفاعیه‌ای از دانشگاه دارم صمیمانه و نمیخوام بپوشونم این رو که من میخوام از دانشگاه دفاع بکنم، از حیثیت نداشته دانشگاه در این جامعه میخوام دفاع بکنم، یعنی دانشگاهی که در این جامعه انواع بلایا براش ایجاد شده. ببینید دولت مدرنیزاسیون که آقای دکتر فاضلی عزیز فرمودن در قبل از انقلاب پدرخوانده دانشگاه شد، درست برخلاف خیلی ها من معتقد نیستم رضا شاه دانشگاه ایجاد کرد، یعنی واقعا من یه مقدار کار کردم، یه مقدارم واقعا مطالعه میکنم، یه مقدار عجیب میشه برام. من بررسی کردم که چه انسانهایی، چه پویشهای اجتماعی، چه روشنفکرانی، چه متفکرانی، چه کنشگران اجتماعی تلاش کردن تا ایران دانشگاه داشته باشه. اون چیزی که رضا شاه کرد اومد قبول کرد این رو، با تأخیر البته، یه با 10 سال طول کشید تا دانشگاه تهران رو قبول بکنه، اونم برای اهداف خاصی، و بعد پدرخوانده‌اش هم شد. یعنی دولت مدرنیزاسیون پهلوی خود رو پدرخوانده دانشگاه میدونست، ولی حداقل میفهمید که تا یه جای بیاد جلو بقیه شو دیگه خیلی با کار دانشگاه کاری با دانشگاه نداشت، میخواست دانشگاه کار خودش رو بکنه، ولی اون پدرخواندگی رو احساس میکرد و یه جایی کنترل میکرد، بقیه شو دیگه تمامی خواه نبود، مثلا یه خودکامگی، یه دیکتاتوری اونا، ولی دیگه مثلا تمام حقیقت مال منه، یه جایی میگفت که دیگه این دانشگاه دیگه بشینن کار بکنن و اینا. ولی به هر حال میخوام بگم یه زمانی پدرخوانده دولت، یه زمانی اومد در واقع مدعی دانشگاه شد، بعد از انقلاب دیگه دولت پدرخوانده دانشگاه نمیتونه خودشو، بلکه شاکی دانشگاه. یعنی اولین کاری که بعد از انقلاب شد گفت دانشگاه رو تعطیل بکنیم چون اصلا مشکلات از اینجا ناشی میشه. یعنی این پس من در واقع در یک موقعیتی صحبت میکنم که دارم به عنوان یک دانش آموز دفاع تئوریک، دفاع در واقع علمی میخوام از دانشگاه بکنم، در البته علمی به معنای درست نه، منظور یعنی روش کارم روشی شبیه به کارهای علمی، در واقع همون که فهم بودم با مفاهیم، با تئوری ها، با شواهد، با دلیل آوری، با نظریه های مثلا مرتبط با این حوزه سعی میکنم یه دفاع تئوریک داشته باشم از یه دانشگاهی که ناشی از پویایی شناسی جامعه ایرانه. این نکته مهمه که آقای دکتر فاضلی هم انشالله بعدا استفاده بیشتر میکنم. من معتقدم از یک داینامیزم اجتماعی دانشگاه ایرانی برخواسته، منتها انواع اقسام مشکلات و موانع بر سر راهش وجود داره، اما این که دانشگاه برخلاف همه چیز دیگه نه ارتباط به قدرت داره نه ارتباط به ثروت داره، اصلا اینجوری نیست. من وقت نیست، حالا آقای دکتر و بقیه عزیزان صحبت می‌فرمایید. ببینید من وقتی آقای دکتر گانی را صحبت می‌فرمودن همینجوری مرور می‌کردم خیلی فراوون، فقط چون دیگه فرصت نیست مثلا صفحه ببینید این که دانشگاه هم در واقع اینجا توضیح دادم که بر اساس بخشی از طرفهای منافع علایق اجتماعی و صنفی و یعنی دانشگاه هم بخشی از قدرته، بخشی از ثروته، بخشی از منفعته، بخشی از علایق گروه های اجتماعی است. دانشگاه در یک درجه صفر ایجاد نمیشه، علم در یک خلا نیست، علم هم بخشی از قدرت، ثروت، منافع، علایق، منتها گاهی میشه که گروه های در واقع منافع و گروه های علایق علایقشون به نفع بیشتر مردمه. مثلا فرض کنید آقای دوتا هم داره رقابت میکنه بر سر مطلوبیت های خودش، بنده هم، منتها مطلوبیت ایشون که دنبال مطلوبیت خودشه به نفع یه 10-15 نفر دیگه هم هست، ولی مطلوبیتی که من دنبال میکنم شاید به نفع افراد کمیه، به نفع تغییر جامعه نیست، ولی مطلوبیتی که ایشون، منافعی که ایشون دنبال میکنه برای خودش، اون منافع کمک میکنه که جامعه هم پیش بره. مثلا همین که آقای دکتر فرمودن رواداری میاد، اصلا در کل لیبرالیزم سرمایه‌داری در دنیای غربی ارزش‌هایی رو دنبال کرد، طبقات متوسط در اروپا ارزش آزادی رو، قانون رو دنبال کرد که خیلی و نمیاد بود فرشتگون مثلا بگه آزادی برای آزادی ما چیکار بکنیم، نه میخواد سرمایه‌گذاری بکنه، یا طبقه متوسطی که میخواست دنبال علایق حرفه‌ایش بره نیاز به آزادی داشت، یا قانون لازم داشتن سرمایه گذاری بکنن، ولی این برای جامعه هم مفید میشد، برای بخشی از جامعه، البته خب محدودیت هایی هم برای جامعه ایجاد میکرد، مشکلاتی که لیبرالیسم برای جامعه داشت. خب پس میخوام بگم که دانشگاه رو من حالا برای اینکه از نظر حقیقت، یعنی میخوام بگم سخن آقای دکتر قانه ایرادی درسته، یعنی واقعا دانشگاه یک چیز پاکیزه پیور محض محصول، هیچ ارتباطی به چیزهای دیگه نداره. هر چه مشکل هست در قدرت، در دولت، در مثلا نهادهای مذهبی یا نه، اینجوری نیست. دانشگاه هم بخشی از جهانه و بخشی از واقعیت‌های اجتماعی است، توش منافع میدان به تعبیر بوردیو سرمایه‌های اقتصادی است. اینجا هم توضیح داد در اون نظریات که اصلا خود بوردیو اومد در فرانسه دانشگاه رو نقد کرد، و یا مثلا بقیه نقدهایی که در اینجا از اصطلاح دانشگاه صورت گرفته عرض کرده. بله بله، من یه جمله بگم شاید بهتر بتونید راهنمایی کنید، چون مهم اینجا برای من اینه که آقای من شما راهنمایی بتونم بگیرم از جلسه. اجازه بده من اون جمله‌ای که می‌خواستم بگم یه ذره دیگه توضیح ندم، چون می‌خواستی صحبت بفرمایید. ببینید، من میگم نهنگان در اقیانوس‌ها پرورش پیدا می‌کنه. دانشگاه در اروپا نهنگی شده که به دلیل اون اقیانوس جامعه، ولی در این حوزه‌های کوچک جامعه ایران نتونسته نهنگ به بار بیاد. چرا؟ مثلا توضیح دادم، ما بازرگانی به اون پویایی‌هایی که در اصطلاح جامعه اروپایی بود، سیستم بازرگانی و شرایط رقابتی اقتصادی نداشتیم. ما شهر به معنایی که در اروپاها تونست توسعه پیدا بکنه، در ایران شهرها رو توضیح دادم مشکلاتی داشتن شهرها ایران، یا اون وضعیت پویایی طبقاتی که در اروپا بود در ایران شکل نگرفت، نه اینکه اونجا خاندان نبود و همطور که فرمودید. و اتفاقا من در همون سرگذشت و سوانه دانشگاه توضیح دادم که دانشگاه چجوری با دین بازی کردن، با کلیسا بازی کردن، با واتیکان بازی کردن، با خاندان‌ها بازی کردن تا خودشون رو حفظ بکنن. چرا؟ چون یک تکثر منابع بود آقای دوستگاری را. دانشگاه هم در این فضایی از تکثر منابع و پویایی ها میتونست وارد بشه و ابتکارات خودشو داشته باشه و منافع خودشو دنبال بکنه و توش هم انواع علایق وجود داشت. در نتیجه حرفه ها در اونجا بود، صنوف در اونجا بود. من مثلا اینجا توضیح دادم که در ایران حرفه، پروفشن، گیلد ضعیف بود و این سبب شد که در واقع اون پویایی هایی که لازم داره در یک جامعه وجود داشته باشه تا دانشگاه بتونه توسعه پیدا بکنه نتونسته، به دلیل همون، نه اینکه فقط دولت مثلا از آسمان افتاده. اتفاقا من میگم دولت هم از آسمان نفتاده در ایران، دولت سایه این جامعه است، نتیجه محدودیت هاییست که در این جامعه به لحاظ اقتصادی، طبقاتی، فکری، معرفتی، فرهنگی، اجتماعی وجود داره و در نتیجه اینجا به اصطلاح این محدودیت ها به وجود میاد. حالا آقای دکتر گانیرا توضیح بدن، اگر فرصت شد هم از نقدهای دوستان استفاده میکنیم و هم البته الان بگم که در ایران دولت اون پدرخوانده قبل از انقلاب، در بعد از انقلاب شاکی و مدعی و اینا شد، الان دولت کارفرمای دانشگاه هم میخواد بشه. یعنی الان دولت میگه خیلی خوب، حالا سوژه های سر به زیر، برید اتاقاتون مقاله های ISI تولید بکنید و اگر سود داشته باشید و ثروت داشته باشید ما به شما رو به کار میگباریم، حقوق میدیم، دانشگاه ها بودجه میدیم، بنگاه های خوبی باشید و در واقع اونم به شکل خیلی مثلا آشفته. میخوام بگم که به هر حال من همچنان یکی از مشکلات دانشگاه رو در ایران، در واقع ریخت دولت در ایران، وضعیت دولت در ایران میدونم که اون هم از آسمان نیامده، دوباره اونم نتیجه مسائل اجتماعی بوده. ببخشید عذرخواهی میکنم.
ببینید به صورت خیلی روشن و اینها، من میخوام روی نکته تاریخی دست بذارم که علم در مراحل اولیه رشد خودش در همه دنیا از حمایت خاندان‌ها برخوردار بود. بنابراین اینی که شما اینجا می‌فرمایید که خاندان‌ها و نه حرفه‌ها، من می‌خوام بگم که همه جای دنیا همین شده. شما مطالعات تاریخی نشون میده که علم نیاز به اسپانسرشیپ داشته و اسپانسرشیپ هم در وهله اول از خاندان‌های در واقع عمدتاً اشرافی که دارای یک ایدئولوژی بودن و متناسب با اون ایدئولوژی می‌خواستن دانشی رو تولید بکنن، می اومدن حمایت میکردن. بنابراین حساب دانشگاه یه نهاد صنفی مستقل، یک گیلد، یه صنف که آدم های مستقلی بودن نشستن دور و بر هم دیگه بودن، نه اینطور نبوده. و شاید اولین نهادهای مستقل علمی انجمنهای علمی بودن که اونا مثلا حتی رویال سوسایتی هم که ایجاد شد در قرن 17 هم، اونجا شما میبینید که راه رویال سوسایتیه، انجمن سلطنتی هست و نقش خاندانها در شکلی علم در ایران از قضا از الگوی جهانی توسعه علمی تبعیت میکنه.
نه آقای تو ببخشید،
و این نیست که اینجا یه اتفاقی افتاده که جاهای دیگه نیفتاده.
یه توضیح بخوام که بیشتر استفاده بکنم. ببینید آقای تو، خاندان یک اشتراک لفظی است. خاندان هایی که در اروپا میبینیم،
بله،
در همه چیز، حتی در صنعت، در سرمایه گذاری، بیشتر صنعت پارچه در مثلا لندن یا منچستر یا در مثلا انگلستان نتیجه یک نوع فعالیت های خانوادگی بود، اما در یک پیرنگ طبقاتی، طبقات درای خود، نه طبقات در خود. ببینید
یعنی یک جا خاندان های دکتر خاندان های فئودالی بودن، فئودالی اشرافی،
خب طبقه بودن دیگه، ارباب نبودن مثل ایران.
ببین خاندان های ایرانی هم دهقانان بودن، یعنی خاندان برمکی، خاندان چه و اینا، اینا طبقه دهقان به مفهوم اصیل کلمه، نه دهقان فلان. تو خود غرب هم در واقع فئودال ها، دربار، اشرافیات، اینا کسایی بودن که خاندان های مطرح رو تشکیل میدادن و این خاندان های مطرح در واقع جزء حامیان علم بودن و در وهله اول اینا بودن که پول خرج میکردن. یه بخشیش هم البته کلیسا و اینا این کارا رو میکرد ها. حالا این یه نظر دیگه، میشه بیش از این هم راجع به صحبت کرد. یکی دیگه هم این که این نخبگان و نهادها که شما فرمودید، من میخوام بگم چطوری میتونه در جامعه نخبگان شکل پیدا بکنن ولی قبلش یک نهادی استقرار پیدا نکرده باشه. این نخبگان هم یه پدیده اجتماعی هستن، مبتنی بر یک سری نهادهای اجتماعی هستن. خب شما میدونید من به صورت تز دکترام راجع به این قضیه هست که شما در فصل 3 بهش پرداختید و اینها. اونجا موقعی که من داشتم این کار رو انجام میدادم، یادم میاد که از اساتید برگشت، خب یه سری آدم با استعداد بودن، مثل ابو ریحان و بیرونی و ابن سینا و اینها، خب اومدن کار کردن دیگه. تو دنبال چی هستی؟ میگی جامعه شناسی رشد. جامعه شناسی نبوده که، یه سری آدم های با استعداد بودن. ولی من معتقد هستم که ببینید شما برنامه استقرار و توسعه نهاد علمی رو که گفتی در سطح زیرین جامعه ایران تدارک دیده نشده بوده، من میگم چجوری ها اینطور جوشید، این همه نخبگان در اومدن که این نخبگان، خود شما مثال زدید، حالا البته یه جاهایی هم قاطی میشه، میگن دانشمندان ما مثل فارابی و غزالی و مولوی و خیام و زکریای رازی و ابو ریحان بیرونی، ولی اینا قابل تفکیکن. اصلا بحث فارابی یه بحث دیگه است، بحث غزالی بحث دیگه است، اونا به گرایش های دیگه ای تعلق دارن. الگوی مدرسه رو که شما اینجا عمده کردی الگوی نظامیه‌ای هست، نه مدرسه به معنای مدرسه علمی که اتفاقا تو اون دوره اتفاق افتاد و به صورت کسای مثل ابو ریحان بیرونی و مثل ابن هیثم و مثل زکریای رازی و عرشی بزرگ شما، اینایی که کار علمی کردن و اینا تعدادشون هم کم نبود، اینا یه بعد کجا در اومدن؟ شما میفرمایید نخبه بود، نهاد نبود. حتماً این نخبگان از یک سطحی از نهادی نشده که یه علم خبر میدن، منطقه اون سطح اون سطحی نیست که الان شما دنبالش میگردید، یعنی یه انستیتوشنی به نام دانشگاه ایجاد شده باشه. حالا باید یه جامعه شناس محقق اجتماعی بیاد ببینه که خب این نخبگان کدوم سطح از نهادی نشدگی رو بیان میکنن. من میخوام بگم که اینطوری که شما دارید میبینید، علم رو یک استعداد فردی اینجا کردید، در حالی که تئوری شما ساخت اجتماعی فرهنگی علمه تو کل این کتاب،
درست،
ولی اینجا گویا یه نخبگان نابغه ای بودن که نشستن مثلا یهو خیام از دلش در اومده. نه، خیام از دل یک جنبش اجتماعی، یک
سطحی از نهادمندی اجتماعی، یه سطحی از محفل علمی، اجتماع علمی، محافل علمی کجا بودن که فرض بکنید که بیرونی از توش در اومده، بیرونی از زیر زمین که در نیومده که. این دو نکته رو من نکته دوم میگم آخرام تو سری قبل بگم، این قضیه بود، یعنی رابطه نخبگان و نهادها. من معتقدم که یک سطحی از نهادینگی صورت گرفت، نخبگان خودشون رو نشون دادن، ما باید به سطح بالاتری از نهادینگی علم تو اون دور ارتقا پیدا میکردیم که اون شرایطش فراهم نشد. چرا شرایطش فراهم نشد؟ دیگه حالا دلایل مختلفی داره دیگه، که به نظر من به سا حجوم اقوام بیگانه این وسط نقش درستی داره.
Heute ist Muhammadit.